به نام خدا. پس از چند روز منفی سنگینی که در هفته گذشته داشتیم، خب در دو روز اخیر معاملات هرچند که البته زیاد چنگی به دل نمیزد، ولی در بازه مثبت شاخص کل شاهد معاملات بودیم. باید در نظر داشته باشیم که ارزش معاملات افت سنگینی داشته، یعنی اون پیک ارزش معاملات که تقریبا 23 هزار میلیارد تومان در هفته های گذشته دیده بودیم، الان به زیر 10 هزار میلیارد تومان رسیده و این نشان دهنده مردد بودن خریداران و فروشندگان هستش که به نظرم بحث جو بی‌اعتمادی و ریسک های سیستماتیک بیشتر مطرح هستش. پس بنابراین فعلا به نظرم هنوز اصلاح شاخص تمام نشده. البته نظر من روی اصلاح سنگین نیست، بلکه بعد زمانی مطرح هستش. باید اون جذابیت و اون تحریک تقاضا مجدداً صورت بگیره تا اینکه پول‌های پارک شده در حاشیه بازار و همچنین نقدینگی که در جامعه وجود داره برگرده به سمت بازار سرمایه. در نظر داشته باشیم که اصلاح شاخص و اصلاح بازار متقارن شد با پیش ثبت نام جدید خودرو که البته بی تأثیر نبوده. میدونیم که حجم سنگینی از نقدینگی رو به سمت خودش جذب کرده و این نقدینگی مجدداً در از حالت بلوک خارج میشه. احتمالاً باید شاهد برگشت مقداری از این نقدینگی به سمت بازار سرمایه باشیم. ولی علی‌ای حال با توجه به ارزش پایین معاملات، فعلا به نظرم یا رشد سنگینی با این ارزش معاملات متصور نیستم، یا اینکه فعلا به صورت نوسانی پیش میریم تا اینکه ارزش معاملات رشد بکنه و اون نقدینگی لازم برای جهش قیمتی تأمین بشه تا شاهد برگشت روند باشیم. در ارتباط با پول‌های آزاد شده و ارز دلار آزاد شده در کره جنوبی که دائما خبرساز میشه، خب باید در نظر داشته باشیم این خبر تأثیر خودش رو بارها و بارها دیگه امتحان کرده، تأثیر اگر داشته باشم گذاشته. اگر معاملات چند وقت اخیر رو مشاهده بکنیم، دلار در ساید تقریبا 52 هزار تومان در حال معامله هستش. به نظرم اگر خیلی هم بخواد افت بکنه دیگه 49000 48000 رو اگر بتونه ببینه، یعنی با توجه به شرایطی که ما داریم میبینیم، شاید افت قیمتی دلار کمی سخت باشه، یعنی نیازمند یک تغییر خیلی عجیب و غریب در سیاست‌های خارجی و اتفاقات مربوط به رویدادهای بین‌المللی هست تا اینکه بتونه قیمت دلار رو خیلی بیاره پایین. در غیر این صورت، خب تحریک تقاضا متقارن با ایام حج باشه یا اتفاقات دیگه که ممکنه بیفته، میتونه قیمت رو حتی به سمت بالا ببره. البته تورم و همچنین رشد نقدینگی و متاسفانه سهم پول که سبقت گرفته میزان رشدش از درصد رشد شپ پول، خود این هم میتونه باعث رشد قیمتی داخلی دلار باشه. پس بنابراین اصلاح خاصی از جانب بحث دلارهای بلوک شده در کره جنوبی متصور نیستم. و البته در خب مقاطع گذاشتم اعلام شده بود که بانک مرکزی با درخواست دولت ما به ازای اون دلارها ارز رو تسعیر کرده و چاپ کرده، اختیار دولت قرار داده. حالا باید ببینیم چه اتفاق میفته، ولی من از این جانب حداقل از این قسمت افت خاصی رو متصور نیستم. نهایتا اگر چنان شد اتفاق بیفته، میتونه در لحظه در کوتاه مدت یه تأثیر خاصی بذاره و بلافاصله مجدد برگشت داشته باشه. خب در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی ها اگر بخوایم عمیق‌تر نگاه بکنیم، خب یه اتفاقات به خاطر سوء برداشت یا عدم اطلاع بعضی از تصمیم گیران راجع به مسائل مربوط به محصولات پتروشیمی و نرخ خوراک پتروشیمی اتفاق افتاده که باعث تردید در سهامداران هم شده و این احتمال وجود داره که هر تصمیمی گرفته بشه. اگر بخوایم راجع به این مسئله توضیح بدیم، خب قرار بود که نرخ خوراک پتروشیمی ها و قیمت پایه در بورس کالا بر مبنای دلار 28500 تومانی اعلام بشه. البته خود این خب قیمت ها وقتی در بورس کالا که قیمت پایه لزوما معامله نمیشه، متناسب با تقاضا میتونه قیمت بالاتر هم بیاد، ولی خب کالایی که تقاضای بالایی داره رشد قیمتی میتونه داشته باشه. برای صنعت پتروشیمی همیشه ما حاشیه سود بالا رو متصوریم. حالا چرا میگیم که این صنعت میتونه حاشیه سود حتی 50% هم داشته باشه؟ به خاطر هزینه های این صنعت. یعنی این صنعت به خاطر اون هزینه های اوورهالی که داره، به روز رسانی خط تولید هستش و همچنین هزینه های تعمیر و نگهداری، همیشه نیازمند حاشیه سود بالا هستش. لیست سهامداران این صنعت رو اگه نگاه بکنیم، دولت، صورتی ها و شبه دولتی ها در این نهادها، در این صنعت حضور سنگین دارن که همیشه نسبت به تقسیم سود بالا در مجمع هم اقدام کردن. اگر حاشیه سود بالای این صنعت نداشته باشه که بتونه هزینه های خودش رو پاسخ بده و در این حال بتونه جذابیت برای سرمایه گذاران داشته باشه، قطعا با توجه به ارزاوری این صنعت، خب بالای 16 میلیارد دلار در سال رو متصور هستیم برای ارزاوری این صنعت، این افت این صنعت، حاشیه سود این صنعت باعث عدم جذابیت و در حتی باعث تعطیلی بعضی از خطوط به خاطر عدم وجود نقدینگی و عدم تأمین مالی برای بروزرسانی اونها و نگهداری و تعمیر اونها میتونه تأثیر قابل لمسی رو بر ذخایر ارزی کشور، بر درآمدزایی کشور هم داشته باشه. خب در ارز وارداتی، ارز صادراتی اینها، ارز حاصل صادراتشون در بازار مبادله ای و به قیمت بالاتر تقریبا میشه گفت حاشیه سود 30% تحصیل میشه. حتی این حاشیه سود 30% هم جذابیتش کم شده برای سهامدار، برای سرمایه گذار و در آینده میتونه مشکل ساز بشه. حالا اگر چنانچه نرخ خوراکشون بالاتر بیاد و این قطعا حاشیه سود این صنعت کاهش پیدا میکنه، تولیدشون تحت تاثیر قرار میگیره و ارزاوریشون هم کاهش پیدا خواهد کرد و وقتی که در بازار مبادله ما عرضه ارزمون کم بشه، قطعا قیمت ها در بازار مبادله هم رشد پیدا میکنه. یعنی تغییر این چارچوب میتونه به ضرر اقتصاد کشور هم باشه. حالا باید ببینیم چه تصمیمی میگیرن، ولی انتظار بر این هست حاشیه سود 30% تقریبا 30%ی که وجود داره رشد پیدا بکنه، نه اینکه محدودتر بشه و کاهش پیدا بکنه. کاهش این حاشیه سود و افزایش نرخ خوراک که میتونه متأثر از شناورسازی یا افزایش نرخ دلار مورد استفاده یا مورد لحاظ شده در قیمت پایه، میتونه بازار رو کمی ملتهب بکنه، ولی هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده. باید ببینیم که چه اتفاقی میفته. امیدواریم تصمیم معقولانه و به نفع تولید گرفته بشه. در رابطه با نرخ تورم، خب ما نرخ تورم سنگین رو در کشورمون شاهد هستیم. نرخ تورم های بالای 50%، آخرین نرخ تورم که به محدوده 55% هم نزدیک شده. خب بازار سرمایه از این نرخ، از تورم اقتصاد کشورمون بسیار عقب افتاده. هنوز درسته که حتی شاخصمون تونسته از قیمت‌های پیک قیمتی سال 99 عبور بکنه، از ارزش بازار اون سال عبور بکنه، ولی ارزش دلاری بازار سرمایه ما با وجود ورود شرکت‌های بزرگ به بازار سرمایه هنوز نتونسته به اون پیک سال 99 برسه و این نشون دهنده عقب افتادگی یا جاماندگی بازار سرمایه از بازارهای رقیب هستش. مؤکداً عرض میکنم همه این مسائل با وجود ورود شرکت‌های جدید و بزرگ به بازار سرمایه صورت گرفته. در نقطه مقابل ما بازارهای مثل مسکن، بازار خودرو و بازار ارز و سایر بازارهای کالایی رو هم داریم. اگر این بازارها رو بررسی بکنیم، خب شاهد رشدهای عجیب و سرسام‌آور قیمتی بودیم. از طرف دیگه تصمیم گیران متناسب با فراخور آسیب‌های اجتماعی که در این چند وقته از رشد قیمتی در اون بازارها دیدیم، تصمیم گرفتن که سیاست‌هایی مثل اخص مالیات بر آیدی سرمایه رو هم در نظر داشته باشن که بر معاملات مکرر تعلق میگیره. این مسئله باعث میشه که جذابیت اون بازارها کم بشه، ولی خب این خبر تقریبا چند هفته است که بازار مخابره شده، تقریبا یک ماه. و جالبیش اینه که در این یک ماه ما بازدهی تقریبا میشه خب منفی بازار سرمایه رو داشتیم، که باید ببینیم چرا این اتفاق افتاده. همون بحث چند هفته پیش و اتفاقات حاشیه‌ای که درست شد که چه سیستمی چه مکانیزمی برای کنترل شاخص پیاده سازی بشه و به نظر میسه متاسفانه عملکرد نامطلوب یا حداقل تاثیرگذاری این شایعات تونست بازار رو به سمت یک اصلاح پیش ببره، یک ریزش متاسفانه. پس با وجود این که بازارهای رقیب جذابیت خودشون رو از دست دادن، ما می‌بینیم که آمار هم نشان دهنده افت معنادار معاملات و رکود در اون بازارها هستش، ولی بازار سرمایه نتونسته فعلا از این فرصت استفاده بکنه. امیدواریم با تصمیمات درست‌تر، با کاهش ریسک و همچنین اتخاذ تصمیمات منطقی و مناسب نسبت به جذابیت این بازار اقدام بشه، به جای عرضه سنگین و عدم وجود ضابطه در عرضه‌ها توسط حقوقی‌ها، به خصوص حقوقی‌های خاص، که منتج به هم ریختگی بازار میشه، فرار سرمایه بشه، میشه از سایر مکانیزم‌ها مثل تأمین مالی از بازار، از لحاظ چه از طریق افزایش سرمایه، از طریق سلب حق تقدم یا حتی خود حق تقدم، یا ورود زیرمجموعه‌هاشون به بازار سرمایه که میتونه به تأمین نقدینگی، تأمین مالی شرکت رو کمک بکنه. این تصمیمات منطقی تر برای هم جذاب سازی بازار و هم کاهش ریسک ها اقدام بشه. این تصمیمات میتونه تأثیر بذاره بر ورود نقدینگی و مدیریت سرمایه درگردش موجود در بازار. پس همه این مسائل بر اعتماد در بازار دخیل هستش. یادمون نره بازار سرمایه یک بازاری بر مبنای دارایی شنیداری هستش، مثل بازارهای رقیبمون که بازار مسکن، بازار خودرو، بازار دارایی دیداری مورد دادستان قرار نمیگیره در بازار سرمایه. پس اگر چنانچه کوچکترین بی‌اعتمادی، کوچکترین ریسک و ترس یا فوبیا در سهامداران میتونه باعث فشار عرضه و به هم ریختگی بازار بشه، و خب اکثر تحلیلگران متفق القول میگن که بازار سرمایه جذاب هستش، آندر ولیو داره معامله میشه، خب چه بهتر که در جهت تأمین مالی شرکت ها، در جهت گسترش تولید و حفظ و رشد ارزش بازار سرمایه اقدام بشه، نه اینکه تصمیماتی که یا حتی حرف هایی که بین مسئولان رد و بدل میشه باعث بشه ارزش معاملات خیلی سریع به صورت آسانسوری ظرف تقریبا 3-4 هفته از بالای 23 هزار میلیارد تومان به زیر 10 هزار میلیارد تومان افت بکنه. همین ها باید آسیب شناسی بشه، یعنی صرفاً به خاطر اینکه بازارهای رقیب جذابیت ندارن نمیشه گفت که بازار سرمایه میتونه جایگزین اونها بشه، ولی اون پتانسیل و استعداد لازم برای جذب سرمایه های موجود در بازارهای رقیب رو بورس ما داره، منوط به لحاظ کرده اون مواردی که عرض کردم و شرایط و بسترسازی مناسب برای جذب سرمایه ها و اطمینان دهی نسبت به کاهش و کنترل ریسک‌های سیستماتیک یا حداقل ریسک‌های مربوط به تصمیم‌گیری نهادهای زیر ربط. موفق و معید باشید.